حدیث هدایت،
برنامه از گروه فرهنگ و معارف رادیوی تاجیکی صدای خراسان. الله اکبر، الله اکبر، یا رحمان ارحم ضعفنا.
با نام یاد خدای مهربان و با درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی، برنامه این هفته حدیث هدایت در ادامه مبحث نبوت به زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد. در برنامه این هفته به بیان فرازهای از دوران کودکی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. عرب‌ها در دوران جاهلیت مبدأ تاریخی ثابت و منظمی نداشتند. گاه‌ها حادثه مهم یا مرگ شخصیت معروف یا جنگ خونین بین دو قبیله را آغاز تاریخ قرار می‌دادند. حتی قبایل عرب هم مبدأ تاریخ یکسان نداشتند. هر قبیله حادثه را که در نظرش مهم جلوه می‌کرد، مبدأ تاریخ قرار می‌داد. از جمله زمانی که سپاهیان فیلسوار به فرماندهی ابرهه برای تخریب کعبه خانه خدا به سوی مکه تاختند، در آن هنگام به فرمان خداوند دسته های از پرندگان در آسمان پدیدار شدند و با پرتاب سنگ سپاهیان ابرهه را در هم کوبیده و به هلاکت رساندند. این رویداد بسیاری از حادثه های آن روزگار را تحت شعاع قرار داد و آن سال آمولفیل سالفیل نامیده شد و برای مدتها آغاز تاریخ بود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سحرگاهان روز جمعه 17 ربیع الاول و بر روایت اهل سنت 12 ربیع الاول همان سال، یعنی آمولفیل، در مکه متولد شد. این حادثه در حدود سال 570 میلادی بوده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از قبیله قریش و خاندان بنی هاشم بود. پدرش عبدالله فرزند عبدالمطلب بود و مادرش آمینه نام داشت. عبدالله پس از ازدواج با آمینه برای تجارت همراه با کاروان از مکه عازمی شام شد. در این هنگام آمینه باردار بود. عبدالله در راه بازگشت از شام در مدینه سخت بیمار شد و در همانجا در آرزوی دیدار همسر و فرزندش چشم از جهان فرو بست. چند ماه از مرگ عبدالله می گذشت و آمینه روزها و شبها را با غمی از دست دادن همسرش سپری می کرد. زمان تولد فرزندشان فرا رسیده بود. نزدیکی طلوع فجر آمینه با احساس درد شدید برخاست. در آن لحظه های سخت به لطف خداوند خانه آمینه روشن و نورانی شد. آنچه را که آمینه می دید برایش باور نکردنی بود. احساس کرد که ستارگان آسمان به منزلش فرود می آیند. خانه اش غرق در نور شده بود. لحظه های بعد پسری را به دنیا آورد که از درخشش وجودش عالم نورانی شد. همزمان با تولد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حادثه های به وقوع پیوست که در تاریخ ثبت شده است. از جمله این که بت‌هایی که در کعبه بودند سرنگون شدند. همچنین نقل شده است که ایوان کسرا در ایران شکافته شد و 14 کنگره آن فرو ریخت. آتشکده بزرگ فارس که هزاران سال روشن بود خاموش شد و به سردی گرایید. انوشیروان پادشاه ایران نیز خوابی پریشان در فرو ریختن ایوان خیش دید. اگر در این حوادث دقت کنیم، در میابیم که وقوع آنها سپری شدن عصر بت‌پرستی و شرک و نابودی مظاهر قدرت‌های اهریمنی را بشارت می‌دهد. شاید هم هدف این بوده که دل‌های مردمی که غرق در بت‌پرستی و ظلم و فساد بودند تکان خورده و برای تحول جدید آماده شوند. بدون شک این حادثه‌ها نویددهنده تحولات بزرگ در آینده بوده است. البته این نوع اتفاقهای غیر عادی مخصوص پیامبر گرامی اسلام نیست، بلکه تولد پیامبران دیگر نیز با این نوع حادثه ها مقارن و همراه بوده است. شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه حدیث هدایت به بیانات آیت الله حسین مظاهری درباره تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دوران جاهلیت توجه فرمایید.
سال عام الفیل بود، اون قضیه کذایی که در قرآن آمده است که فیل بنه‌ها آمدند خانه خدا را خراب کنند، اما پرستوها آمدند و اونها را له کردند و پرستوها پیروز شدند و اون اصحاب فیل نابود شد. در همون سال پیغمبر اکرم به دنیا آمدند و وقت تولد ایشون چیزهای عجیبی در دنیا پیدا شد. همه سلاطین اون روز مات و مبهوت بودند تا شام، گنگ بودند تا شام. بت‌ها همه روی هم ریخته شد، نه فقط در مکه، در دنیا. آتشکده فارس که در شیراز است، در فیروزآباد شیراز است، هزار سال بود خاموش نشده بود، خاموش شد. و در زیر همون نهری که الان هم اون نهر هست، آب فراوانی هم دارد، آب گوارایی هم دارد، اون نهر پیدا شد. در همین ایران در مقر حکومتش که مدائن بود زلزله عجیبی پیدا شد و کاخ شاه یعنی کسرای اون زمان ترکید و 14 از کنگره های اون ریخت و بالاخره زلزله عجیبی در کاخ کسرا پیدا شد. همه تاریخ نویس ها این جمله را نوشتن. پیغمبر اکرم 40 سال در یه محیط آلوده ای زندگی کرد، یه محیطی که علم نداشت اصلا ابدا. سواد الفبا در حجاز نبود مگر 16، رزالت در اونجا حکم فرما بود، مخصوصا ظلم و جنایت و تبعیض و هوا و هوس و شهوترانی. پیغمبر اکرم 40 سال در این محیط آلوده زندگی کرد تا مبعوث به رسالت شد و یکی از معجزات بزرگ پیغمبر اکرم همین که در محیط آلوده رنگ محیط به خود نگرفت، بلکه محیط رو هم تا توانش به رنگ خود درآورد.
همراهان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه حدیث هدایت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان هستید. شما می توانید این برنامه را هر هفته پنجشنبه شب و بازپخش آن را صبح جمعه بشنوید. پس از تولد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پدر بزرگ وی عبدالمطلب خدا را به خاطر این نعمت بزرگ سپاس گفت و نام او را محمد گذاشت. وقتی از او پرسیدند چرا نام محمد را انتخاب کردی، در صورتی که این نام در میان اعراب کم سابقه است، در پاسخ گفت خواستم که در آسمان و زمین ستوده باشد. نوزاد آمینه مدتی کمی از شیر مادر نوشید، آنگاه برای آنکه این کودک در محیط پاک و به آلایش صحرا پرورش یابد و از هیاهو و غوغای مکه و ارزش‌های جاهلی حاکم بر آن دور باشد، تصمیم بر آن شد که محمد به دایه بادیه‌نشین سپرده شود. 4 ماه از تولد پیامبر اکرم گذشته بود که دایگان قبیله بنی سعد به مکه آمدند و حلیمه زن پاکدامن برای دایگی آن کودک یتیم اعلام آمادگی کرد. صفحه های تاریخ گواهی آن است که زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین برگزیده الهی از آغاز کودکی تا روزی که برای پیامبری برگزیده شد با یک سلسله حادثه های شگفت انگیز همراه بوده است. حلیمه که با خانواده‌اش در صحرا گرفتار قحطی و خشکسالی شده بودند می گوید نوزاد یتیم به نام محمد را به ما سپردند. هنوز از مکه دور نشده بودیم که با تعجب زیاد متوجه شدم سینه‌ام که خشک شده بود پر از شیر شده، به گونه ای که هم فرزند خودم و هم محمد را سیر کرد. وقتی به منزل رسیدیم شوهرم با اشتیاق گفت: حلیمه نگاه کن، با وجود خشکسالی ماده شترهای ما نیز دارای شیری فراوان شدند. از همان زمان بود که فهمیدم این طفل برای ما مبارک است و ما را سعادتمند خواهد کرد. به این ترتیب حلیمه محمد را به صحرا برد تا از او سرپرستی کند. محمد در میان قبیله بنی سعد به زندگی ادامه داد تا آنکه دوران شیرخوارگی او به پایان رسید. اما تا 5 سالگی حلیمه این دایه مهربان به خوبی از او محافظت کرد و در تربیت و پرورش وی کوشید. او محمد را بسیار دوست داشت و انس و علاقه عجیب با او پیدا کرده بود. محمد در نزد اهل قبیله لغات و الفاظ اصیل زبان عربی را فرا گرفت و با بیان رسا و فصیح عربی آشنا شد. در این مدت رفتارهای کودکانه محمد متمایز از سایر کودکان بود. رفتار او به گونه بود که نظر همه را جلب می کرد. روز محمد به نزد حلیمه آمد و از او خواست اجازه دهد تا با یکی دیگر از کودکان به صحرا برود. حلیمه با نگرانی خواسته او را پذیرفت. او را به درون خیمه برد و موهایش را آراست. سپس گردنبند را بر گردن او آویخت. محمد پرسید: این چیست؟ حلیمه پاسخ داد: حفاظت کننده است و تو را از چشم بد نگه می دارد. در این هنگام محمد با دستان کوچکش آن گردنبند را از گردن باز کرد و با صدای رسا گفت: مادر جان، من کسی را دارم که پیوسته از من محافظت می کند. سپس به صحرا رفت، ولی حلیمه همچنان چشم به او داشت و در این اندیشه بود که این کودک از چی رو این گونه حکیمانه سخن می گوید. حلیمه در مدت 5 سالی که از محمد مراقبت میکرد چندین بار او را نزد مادرش برد تا او را ببیند و دلتنگی نکند. اما آخرین بار در حالی که دوری از محمد صلی الله علیه و آله و سلم برایش بسیار سخت و ناگوار بود، او را به مادرش تحویل داد. به این ترتیب محمد به مکه بازگردانده شد و از محبت‌های بی‌دریغ مادرش آمینه و جد بزرگوارش عبدالمطلب برخوردار گردید. محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در آن زمان کودک 5 ساله بیش نبود، با نگاه نافیز، چهره زیبا و سخنان پرمغزش نزد همگان عزیز بود. پس از گذشت 1 سال آمینه به همراه کودکش محمد برای زیارت قبر همسرش عبدالله و دیدار خویشاوندانش راهی مدینه شد. آمینه با فرزندش 1 ماه در مدینه نزد بستگان مهمان بودند. آمینه هنگامی بازگشت از این سفر در میانه راه بیمار شد و در محل به نام ابوا دیده از جهان فرو بست و در همانجا به خاک سپرده شد. به این ترتیب محمد که هرگز پدر را ندیده بود از مهربانی ها و نوازش های گرم مادر نیز محروم شد. از آن پس عبدالمطلب جد بزرگوار محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دوره سینی که تأثیر مهمی در پرورش فکر و روح انسان دارد، سرپرستی یگانه یادگار عبدالله را به عهده گرفت. عبدالمطلب به فراست دریافته بود که نبیرش آینده درخشانی دارد، بنابراین بیش از پیش به شایستگی از محمد نگهداری میکرد. هرگاه در کنار کعبه با سران قریش و فرزندان خویش می نشست، همین که چشمش به محمد می افتاد، او را فرا می خواند و در کنار خود می نشاند و می گفت: به خدا سوگند، او دارای منزلت بزرگ خواهد بود. اما این دوره هم چندان نپایید، زیرا محمد صلی الله علیه و آله و سلم 8 ساله بود که عبدالمطلب این جهان فانی را ترک کرد. در این زمان اندوه تازه بر محمد چیره شد و غم سنگین روح او را به درد آورد، ولی عنایت الهی قدرت پذیرش و تاب و تحمل این همه مصیبت را به او بخشیده بود، زیرا شخصیتی که می بایست رهبر همه انسان ها و غمخوار دردمندان و رنج دیدگان عالم شود، لازم است از دوران کودکی با رنج ها و محرومیت ها آشنا شود و روح پرصلابت را به استواری کوه داشته باشد. با تحمل این سختی ها و ناگواری ها روحی بزرگی او آب دیده شده و می تواند در آینده باری طاقت فرسای رسالت الهی را بردوش کشد. از آن پس ابو طالب عموی محمد صلی الله علیه و آله و سلم که شخصیت بزرگوار و شریف بود سرپرستی او را به عهده گرفت و این کودک در خانه ابو طالب اقامت گزید. همراهان گرامی در برنامه آینده به ادامه این موضوع خواهیم پرداخت. خداوند یار و نگهداری همه شما باشد.